أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که در شبهه مصداقیه مخصص آیا می شود به آم رجوع کرد یا نه، آم قابل استناد نیست در اون شبهه. قبل از اینکه این موضوع را ادامه بدیم، راجع به اصل عملی که دیروز مطرح شد یه نکته را باز به عنوان تکمیل بحث عرض کنیم. عرض کردیم که در شبهه مفهومیه چهار صورت هست. یک صورتش را آقایان می‌فرمایند که در اونجا تمسک میشه به عام، اونجایی که مخصص متصل باشه و امر دائر بین اقل و اکثر باشد، قد فرمودید، و مخصص منفصل باشد و امر دائر بین اقل و اکثر باشد. اونجا عرض کردیم که متأخرین نوعا می‌فرمایند که به عام تمسک می‌کنیم در شبهه مفهومی خاص. اما در اون سه قسم دیگر می‌فرمایند که عام حجت نیست، خاصم که حجت نیست، اونجا باید رجوع به اصول عملیه کرد. و همچنین در صوری که در شبهه مصداقیه هست، چهار صورتی که در شبهه مصداقیه هست، چه متصل چه منفصل، چه ناشی باشه از دوران امر بین اقل و اکثر، چه ناشی باشه از دوران امر بین متباینین، نوعا آقایان می‌فرمایند که اکثریت مشهور می‌فرمایند که عام حجت نیست در اون شبهه و باید به اصول عملیه مراجعه کرد. البته در یک قسمش که عرض کردیم نسبت داده شده به متقدمین که اونجا قائلن عام حجته، اون صورتی که مخصص ما منفصل باشه در شبهه مصداقیه، مخصص ما منفصل باشه و امر دائر باشد بین اقل اکثر، اونجا البته نسبت داده شده به متقدمین که عام حجته. اما در باقی صور عرض شد که مرجع همون اصله. خب در اصل عملی این جمله رو عرض کردیم که باید نگاه کنیم، ما یه عام می‌داریم یه مخصصی داریم دیگه. اگر یکی از اینها حاوی حکم الزامی هست و دیگر حکم غیر الزامی هست، قهرن در اون شبهه که رجوع می‌کنیم به اصل، در اون شبهه امر دائره بین الزام و غیر الزام. حالا الزام یا وجوبه یا الزام حرمته، امر دائره بین الزام و غیر الزام. در دوران امر بین حکم الزامی و غیر الزامی، بین وجوب و غیر حرمت یا بین حرمت و غیر وجوب، کدوم یکی از اصول عملیه جاریه؟ برائت جاریه. بفرمایید. پس اگر یکی الزامی دیگری غیر الزامی بود، مرجع ما اصل عملی براءته. اما اگر هر دو الزامی بودن، مثلا فرموده اکرم کل عالم، بعد گفته یحرم اکرام العالم الفاسق، که هر دو الزامی هم، یه طرف وجوبه یه طرف هم حرمته، خب اینجا چطور؟ هم در شبهه مصداقیه هم در شبهه مفهومیش رجوع به اصل عملی که می کنیم، چون امر ما دائر بین دو تا الزامه، اینجا مرجع چی می شود؟ تخییر می شود. تا اینجا را عرض کرده بودیم که اگر هر دو طرف حکم الزامی بود، رجوع می شود به تخییر. اما این در صورتی است که عرض کردیم اقل و اکثر باشه. اما اگر متباینین بود چطور؟ در متباینه این چطور؟ مثلا متباینه این در شبهه مفهومیه را اینطوری می سازدیم، فرموده که اکرم العلماء، بعد از اون طرف گفته لا تکرم زیدن، و زید هم دو نفر هست، زید بن خالد و زید بن بکر. نمیدونیم کدوم زید را مولا میگه. مفهوم زید تو مشترک لفظیه دائره بین زید بن خالد و زید بن بکر، کدوم را اراده کرده؟ این شبهه مفهومیه خاص میشد. اما برای شبهه مصداقیه فرض کن که گفته که اکرم العلماء، بعد گفته که لا تکرم زید بن خالد، مثلا گفته زید بن خالد. حالا یه آقای اینجا هست، نمیدونیم این زید بن خالد هست یا نیست. بعد فرمودید خب در شخص خارجی نمیدانیم که این زید بن خالد هست یا نیست. در مواردی که شبهه دوران امر بین متباینین شد، در دوران امر بین متباینین مرجع چی هست؟ در دوران امر بین متباینین اگر یک طرف حکم الزامی هست و یک طرف حکم غیر الزامی هست، مرجع براءت احتیاط هست، مرجع احتیاطه. پس اون براءت که گفتیم اون جایی بود که دوران امر بین اقل اکثر باشد. اما اگر دوران بین متباینینه، مولا گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن، نمیدونم زید ابن خالد یا زید ابن بکر، بالاخره یکی از اینها اون وجوب را ندارد، ولی یکی وجوب را دارد، یکی از اینها وجوب را دارد، یکی وجوب را ندارد، دوران بین متباینه اینه، باید چیکار کنیم؟ باید احتیاط کنیم. دست کردید؟ چون یه حکم الزامی هست و ما علم داریم که یا زید ابن بکره یا زید ابن خالده، بعد کردید باید هر دو امتثال بشود. مثل اینکه میدانیم در روز جمعه یه نماز برای ما واجب است، نماز ظهر یا نماز جمعه است، باید هر دو را بخونیم. میدانیم یکی از این دو مثلا نجسه، باید هر دو را استفاده نکنیم. پس بنابراین اگر دوران امر بین متباینین شد، این فرق دارد با اون مسئله ای که دوران هم بین اقل اکثر باشد. اینجا ولو یه طرف الزامیه یک طرف غیر الزامیه، مرجع ما در این قاعده بین متباینینه، یعنی علم اجمالی داریم یکی از اینها واجب الاکرام، یکی از اینها علم اجمالی داریم که یکی از اینها واجب الاکرامه. گفته که اکرم العلماء، همه علماء اکرام کن. بعد گفته که نه، زید ابن چی آقا؟ زید ابن زید اکرامش واجب نیست. لا تکرم، یعنی لا یجب اکرام زید الا زیدن گفته. خب الا زیدن گفته، این زید امرش دائره بین این که زید ابن بکر باشه یا زید ابن خالد باشه، هر دو هم عالمن ها، هر دو عالمه، نمیدونی کدوم زید را گفته اکرام نکن، چون هر دو دخولش در آن برای ما محرزه. خب بس بنابراین شما میدانید که یکی از اینها وجوب اکرام ندارد، ولی یکی وجوب اکرام دارد. اینجا بس چکار کنید؟ باید احتیاط کنید.
هر دو طرف الزامی بود در متباهی؟
بله، اگر هر دو طرف الزام باشه اون دیگه، چون احتیاط ممکن نیست دیگه، چون احتیاط ممکن نیست باز برمیگرده امر به تأخیر. اما اگر یک طرف الزامی هست یک طرف الزامی نیست، باید احتیاط بکنیم. چرا؟ برای اینکه میدانیم یکی از اینها وجوب اکرام دارد، یکی وجوب اکرام ندارد. نت کردید؟ اینجا جای احتیاط هست.
مثال برای مفهومیه است، نه برای مصداقیه.
همین مفهومیه را عرض میکنم، در مفهومیه. بله. بس بنابراین در این مورد که دوران هم بین متباینینه، در همین مثالی که عرض شد، جای احتیاط هست، نه جای براءت، اون جایی که دوران هم بین متباینین باشد. بفرمودید. خب یا اینکه شبهه مصداقی بود، گفت که اکرم العلماء، بعد گفت که چی؟ لا تکرم زید ابن خالد، زید ابن خالد را اکرام نکن. حالا یه آقای اونجا استاده، میدونیم این آقا زیده ولی نمیدونیم زید بن خالده یا زید بن خالد نیست، میدونیم این عالمه ولی نمیدونیم زید بن خالده یا زید بن خالد نیست. خب اینجا که دوران امر بین متباینین هست، به اصطلاح زید بن خالد نمیدونیم این آقاست یا اون آقاست، اون دو باید هر دوتا را اکرام بکنیم. شبهه مساقیه است، نمیدونیم این زید بن خالد این آقاست یا اون آقاست، باید چیکار کنیم؟ آقا هر دوتا را اکرام بکنیم، شبهه مساقیه است و بله احتیاط بکنیم. پس دوران امر بین متباینین چه شبهه مفهومیش چه شبهه مساقیه است؟ شبهه مساقیه اونجا که یک فرد را گفته ولی امرش دایر بین این فرد یا اون فرد، بعد فرمودید نمیدونیم این آقا الا زید بن خالد یا اون که زید بن خالد، این میشه شبهه مساقیه، یعنی خارج را نمیدونیم این آقاست یا اون آقاست. خب اون وقت چیکار میکنیم؟ باید احتیاط بکنیم، باید هر دو تا را اکرام بکنیم. خب پس بنابراین در دوران امر بین متباینین یه فرقی پیدا کرد با اقل اکثر. این نقطه ای بود که راجع به اصول عملی عرض کردیم در کلام آقای خویی هم با این توضیحات شاید بیشتر هم آمده.
در همین متباینین یه طرفش را فرمودیم که باید براعت جاری کنیم،
اونجایی که اقل و اکثر باشه، اونجایی که متباینین نباشه اقل و اکثر باشه، اونجا دیگه علم اجمالی به وجود نمیاد، علم اجمالی منحل میشه، اقل اکثر علم اجمالی منحل. اما در متباینه نه، علم اجمالی زنده است، باید احتیاط کرد. خب احتیاط هم ممکن است. خب اونجاست که البته یک طرف الزام باشه یک طرف غیر الزام باشه. این راجع به بحث اصول عملیه
در واقع این فرمودیم یک شقش باید برای اجاری بشه، متباینه خودش قسیم اقل و اکثر
در متباینه. عرض کردم که در متباینه نه، باید همواره احتیاط جاری بکنید، در متباینه همواره احتیاط جاری بکنید، مگر اینکه هر دو الزامی باشند دیگه راه احتیاط بسته است دیگه، بر اونجا تأخیر میشه. خب این راجع به اصول عملیه. اما به بحث خودمان برمیگردیم، شبهه مساقیه مخصص آیا عام حجت است در شبهه مساقیه مخصص یا حجت نیست؟ عرض کردیم از در صور اینم باز چهار صورت دارد دیگه، همون صوری که در شبهه مفهومی پیش می آمد اینجا هم پیش میاد، برای اینکه یا اون مخصص ما متصل هست یا منفصل هست، یا شبهه از بابت دوران امر بین اقل و اکثر، یا شبهه از بابت دوران امر بین متباینینه. در همه این صور فقها اصولیون قائل هستند که به عام نمیشه تمسک کرد الا یه صورتش مورد بحثه. در همه این چهار صور چهار قانه قائل هستند که اجمال مخصص سرایت میکند به عام، یه با عام نمیشه تمسک کرد، چنان که به خود خواستم نمیشه تمسک کرد. خب بس در همه صور قائلن به عدم حجیت عام در اون فردی که شبهه مستاقیه خاصه نمیشه به عام تمسک کرد، بگیم اینم زیر پرچم عامه زیر چتر عامه پس باید حکم عام را در اینجا جاری بکنیم، اونجایی که متصل هست خب روشنه اصلا اجمال از اول در عام پیش میاد، اونجایی که منفصل هست باز دوران امر بین متباینینه باز علم اجمالی جلوی حجیت عام را میگیرد. میماند فقط یه صورت که محل بحثه، کدوم صورت؟ اونجایی که مخصص ما منفصل باشد و دایر بین اقل اکثر باشد و شبهش به این مصداقیه است. مثالش رو بفرمایید، مثلا دیروز ما مثال زدیم که گفته که فروش وقف حرام است، از اون طرف ما فرموده که اوفو بالعقود، عام ما اوفو بالعقوده، این یه مخصصی دارد، مخصصش چی هست؟ که لا یجوز شراء الوقف، خرید فروش وقف جایز نیست، این مخصص. حالا شما یه ساختمانی رو میخوام برای شما بفروشم، یه عده‌ای میگن بابا اینجا وقف ها نخرید، ولی ثابت هم نشده وقف یا وقف نیست، شما میتونید بخرید؟ این خیلی پیش میاد این نوع شبهات ها. این نوشبهات یعنی این شبهه مصداقیه مخصص در شرع الا ماشاءالله هست. اینجا باید چکار کنیم؟ اینجا رجوع میکنیم به عام یا رجوع نمیکنیم به عام؟ به متقدمین نسبت داده شده که اینجا به عام رجوع میشود.
عقل اکثر چجوری در مثال؟
عقل اکثر یعنی اون موارد یقین دارید وقفه اونا که عقل دیه، اونجا که شک داری میشه اون فرد مشکوک دیه.
مثلا 10 نفر مشکوک 10 نفر 12 نفر 10 نفر مختلف 10 نفر ساختمانه.
اون مواردی که یقین است وقف اونا که دیگه متیقنه دیگه، یه موارد شما میدونید وقفه دیگه، همه میدونن. حالا اون ممکنه 1000 مورد باشه، مثلا 10000 مورد باشه. در دنیا هر چه وقت مشخصه معلومه اونها میشن اقل، یعنی قدر متیقن وقف. اون وقفهای معلوم الوقفیه اونا شبهه مصداقی لا یزود شرع الوقف نیست، اونا شبهه مصداقیش نیست، اونا اون قدر متیقنش اونا معلومن دیگه. فردیت اونها برای این خاص معلومه، وقفهای معلوم الوقفیه، محرز الوقفیه. اما کلام در اونجاییست که محرز الوقفیه نیست. رد کردی؟ مواردی که حالا پیش میاد، مثلا شما میرید یه در یه شهری، بعضی هم میگن اینجا وقفیه، بعضی هم میگن وقف نیست. رد کردید؟ اونجا رو باید چیکار کنید؟ پس این دوران هم بین اقل اکثره، یعنی لا یزوش را الوقف یه موارد متیقنی داره که اونجا دیگه قطعیه، اونجا قطعا به عام نمیشه عمل کرد، اونجا قطعا تخصیص خورده، چون یقین داریم که اینجا وقفه دیگه. یه مواردی شک داریم وقفه یا وقف نیست، وقت نمیدانیم، اینجا را به اوفو بالعقود مراجعه بکنیم، عقد انجام بدیم یا نه، اینجا لایزوش را الوقت روی ما را میگیره. به متقدمین نسبت داده شده که در این موارد به عام رجوع میکنیم، اوفو بالعقود مشکل را حل میکنه. اوفو بالعقود میگه آقا حالا که بیع انجام دادی وفا کن، احتمال این که اینجا وقف باشد این احتمال به اصطلاح نافذ نیست. چرا؟ برای اینکه عقد اینجا هست، فردیت این برای عام روشنه، فردیتش برای خاص روشن نیست. خب این به متقدمین نسبت داده شده. عرض کردیم که وجهش هم چی هست؟ بفرمایید وجهش هم گفتیم. چرا مثلا گفتن که به عام میشود تمسک کرد؟ به همون بیانی که در شبهه مفهومیه مطرح کردیم که میشود به عام رجوع کرد، اونجا گفتیم میشه به عام رجوع کرد دیگه در شبهه مفهومیه، و به همون بیان رو اینجا بیاریم، میگیم آقا ظهور عام در عموم به طوری که همین مورد رو هم شامل بشود، ظهور عام در عموم محرزه، ولو به مراد استعمالی، ولو به مراد تفهیمی، که عام همه را گفت، همه عقده ها را گفت. درست کردید؟ پس اینجا را هم عام زیر سایه خودش گرفت، قطعا گرفت. از اون طرف اینم فرد به عام هست، اینم یقین داره، فرد عام بودنش هم یقین داره. اما خاص چطور؟ خاص نه، شمولش بر اینجا محرز نیست. پس بنابراین عام اون عناصری که لازم است برای حجیت در طرف عام موجود هست. چیه؟ اون که مولا فهموند که همه عقده ها باید وفا بشن، و اینجا هم عقد و مصداقش هم که خودمون میدانیم، یقین داریم اینجا یه عقدی انجام شده. دست کردی؟ پس بنابراین از این جهت هم مشکلی نیست. پس شمول عام هیچ مشکلی نداره، میماند طرف خاص. طرف خاص که هنوز حجیتش روشن نیست، غیر حجت، لا حجت که با حجت نمیتونه درگیر بشه. پس متقدمین فرمودن اینجا چون احراز شده فردیت این برای عام و شمول عام هم محرزه، پس حجت هست، تمسک میکنیم به عام. در مثال معروف ما گفتیم که فرموده اکرم العلماء، بعد فرموده که لا تکن الفساق من العلماء. شبهه مصداقی این چیه؟ یک کسی هست که نمیدونیم این میدونیم عالمه، نمیدونیم فاسقه یا فاسق نیست، لا سمح الله. خب اینجا نمیدونیم، اینجا شمول عام بر همه علما که محرز به مراد استعمال و شمولش به این فرد هم برای ما محرزه. پس ارکان و حجیت در اینجا هست در طرف عام، اما به طرف خاص میرسیم. خاص گفت که لا تو کرم الفساق من العلماء، میبینیم که نمیدونیم این فاسقه یا نه. بس خاص در اینجا حجت نیست، چگونه لا حجت بیاد جلوی حجت را بگیره؟ اینجا تمسک میکنید و عام میگید آقا این هم واجب الاکرامه. متقدمین گفتن هر قاه شبهه مستقیه خاص بود و احراز کردیم که عام اونجا را میگیرد، قطعا عام در اونجا حجت باید به اون بوده، البته نسبت داده شده دیگه، گفتن به اصلاح متقدمین نسبت دادن. مثال های هم ذکر شده که دیروز هم یکی از مثال ها را خوندیم، مرحوم نائینی یکی از مثال هایی که فرمودن همین مسئله علل ید ما اخذت حتی تو عدی، این عامه، میگه هر یدی هر استیلایی زمان آوره، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، باید تا زمان ادا بر عهده او میاد، زمان بر عهده او میاد. خرج منه مخصصش چیه؟ ید امانی، مگر اینکه خود طرف آمده این جنس را در اختیار شما گذاشته، یا به اجاره یا به آریه یا به ودیعه در اختیار شما گذاشته که حالا شما باشه یه مدتی با رضایت طرف، حالا یا رضایت صاحب مال یا رضایت خدا، مثل اینکه شما از باب قاعده احسان وسط خیابان افتاده بود، قاعده احسان به شما اجازه میداد که اینا بردارید بیارید کنار، حالا آوردید گذاشتید کنار، اتفاقا کنار هم یک از عزت شکست، خب آیا ضامنید؟ نه، اینجا درسته ید گذاشتید ولی یدتون به اذن خدا بوده، یا اذن صاحب مال یا اذن خدا، اونجا استثناء شده، از زمان استثناء شده، علل ید تخصیص خورده یا به رضای مالک یا به رضای رضالله. حالا یه موردی از شک میکنیم که آیا اینجا رضای صاحب مال بوده یا نه، صاحب مال میگه بابا من هیچ راضی نبودم، این بی خود برداشت، وقتی اجاره تمام شده بود این بی خود نشسته بود، خانه هم خراب شده باید ضامنه این. مستأجر میگه نه ما آمدیم با شما تمدید کردیم اجاره رو، من ضامن نیستم، من یدم ید عادیه نبوده، ید چی هست آقا؟ امین بوده، بس من ضامن نیستم. اینجا میشه شبهه مستاقیه خاص، چون استیلاش که قطعیه، این که ید دارد عام که شامل، اینجا علل ید اینجا رو شامله، شمول اون خاص برای ما اینجا روشن نیست. بد کردید، به متقدمین نسبت دادن، فرمودن که متقدمین فتوا دادن، واقعا این فتوا هم هست، اینجا حکم به زمان می شود، گفتن این نشانه این است که پس متقدمین در شبهه مصداقیه مخصص به عام رجوع می کنن. بد کردید، خب و موارد مختلف دیگری که مثلا فرض فرمایید که یه آبی هست به اون آب یه نجسی اصابت کرده، نمیدونید این آب کره تا نجس نشد، یه آب کمتر از کره تا نجس بشه، اینجا عام ما چی هست؟ آب ما این است که هر آبی با ملاقات نجس نجس میشود، هر شیئی با ملاقات نجس نجس میشود، این عام ما هست دیگه، اون روایاتش رو خوندیم در کتاب الطهاره. خاص ما چیه؟ الا که کر باشه، حالا شک میکنیم این کره یا نه، اینجا حکم میکنیم به چی؟ دید ملاقات کرد، نمیدونیم کره تا داخل خاص بشه یا کر نیست تا داخل عام بمونه، اینجا میشه شبهه مستاقیه خاص، رجوع میکنیم بنابراین قول به عام، میگیم که آقا این نجسه، بنابراین که عام حجت باشد در شبهه مستاقی خاص رجوع میکنیم به عام، میگیم حکم میکنیم که نجس هست و الی غیر ذلک من الامثله. خب و دلیلش هم روشن شد، وچه که گفتن هم روشن شد، گفتن شمول عام به عنوان این که عام اینجا را میگیرد قطعا محرز مراد استعمالی مولا بوده، مراد تفهیمیش بوده، و از اون طرف فردیتش هم برای ما محرزه، یعنی هم شمولش محرزه هم فردیتش میدونیم فرد عام هم هست، اما در طرف خاص نه، روشن نیست. پس بنابراین حجت طرف عام این بیانی هست که متقدمین از مثلا که انه برای قول اونها ذکر شده.
در متأخرین ها چی بگیم در این مثال؟ قول متأخرین چی بگیم در این مثال ملاقات
نباسه؟ یه باید ببینیم که آیا مبناشون چی هست دیگه؟ مبناشون چی هست؟ در کتاب طهاره چون مبانی مختلفه اقوال هم مختلف هست. خب عرض میکنیم که در مقابل متأخرین از علمای ما قائل هستن که حجت نیست، عام در شبهه مصداقی حجت نیست. وجوهی را ذکر کردیم برای اثبات این معنا و چی بود که مرحوم آخوند فرموده بودن که یه اشکالی بر اون شده بود، اشکال هم از ناحیه مرحوم ایروانی هست. ایشون اشکال کرده بودن که نه این فرمایش شما رو بگید پس چرا در شبهه مفهومیه نگفتید، همون اشکال همونجا میاد. ما اون رو یه جوابی عرض کردیم دیروز، اون جواب از بنده بود یعنی جایی ندیدم، پس ما جواب عرض کردیم که نه اونجا یعنی متخذ از جوابهای بعدی، از اون بیانهای بعدی اتخاذ کردیم و دفاع کردیم از مرحوم آخوند، از اون مطالب وجوه بعدی استفاده کردیم. یک بیان مرحوم ناینی داشت، درست کردید؟ مرحوم ناینی آمد از چه راهی گفت که همون هم قضیه حقیقیه را اینجا جلو کشید، همین مطلبی که بعد از تخصیص این موضوع عوض میشه، موضوع دیگر از عام بودن در میاد، عام میشه جزء الموضوع، چون تخصیص که خورد معناش میشه عام غیر خاص میشه موضوع، درسته؟ وقتی تخصیص خورد یه جزءش میشه عام، یه جزءش این است که مقید به غیر خاص بودن، غیر خاص بودن میشه جزء موضوع. حکم عام ثابته در عام، در اون عام مقیدن به غیر خاص بودن، و لذا باید ببینیم که این همین صورت قضیه حقیقی است، باید احراز بکنیم که در خارج آیا انطباق دارد یا نداره. اینم بیان مرحوم ناینی بود، به نظر ما بیان کامل و متینی هست و فی غایت المتانه. گرس شهید صدر حالا این گلت و گلت میکند، بعدن البته بر میگرده، دیگه نیاز نیست ما اینها را عرض کنیم. بیان ایشون طبق اون اصول و مبانی که فرمودن و صحیح هم هست کامله برای اثبات این معنا. بیان سومی هست، ممکنه تقریب سوم اینا رو بگیم ها، بیان مرحوم به عام رجوع نمی کنیم دیگه، طبق این بیان مرحوم ناینی دیگه به عام رجوع نمی کنیم، نه به خاص که حجت نیست، به عام هم رجوع نمی کنیم، به اصول باید. بله بیان سومی دارن برای اثبات اینکه عام مرجع نیست. این بیان سوم را آقای مددی توجه کنید، بیان سومی که هست از کی هست؟ از آقای خویی رضوان الله علیه. ایشون میفرمایند که حجت دو تا معنا دارد، یه حجت معنای لغوی استعمال میشه، حجت ما یحتج به المولا علی العبد و العبد علی المولا، این معنای حجت یکیه، معنای لغوی حجت همینه، حجت ما یحتج به المولا علی العبد و العبد علی المولا. میگه چرا مثلا این بنده ای من چرا این کار را کردی با اینکه من به شما گفته بودم؟ این یحتج به المولا علی العبد، یا عبد یحتج علی المولا، میگه چرا این کار را کردی؟ چون میگه که این خبر ثقه آمد، خبر ثقه آمد، اون گفت که این طوری من هم عمل کردم. بس این میشه معنای لغوی حجت. یک معنای دیگری حجت دارد، اونم به معنای کاشفیت، اماریت. میگیم خبر ثقه حجت هست، یعنی واقع را، حکم واقع را به ما نشون میدهد، حکم را به ما نشون میدهد. خب می‌فرمایند اینجا که میگن عام حجت است در شبهه مصداقیه، اینجا خلط شده بین دو تا اصطلاح. ما میگیم حجت نیست، مثلا برخی میگن که حجت هست، این خلط شده بین دو تا اصطلاح. ما که میگیم حجت نیست، منظور ما این است که این به معنای همون لغوی، یعنی این ما یحتج بهی نیست، حجت فعلی نیست. اما اونایی که میفرماین که عام حجت مراد استعمالی را فهمونده و پس واقعی را فهمونده و اینا، اونا منظور به اماریته، بله واقع حکم جعل را برای ما فهمونده، یه جعلی عامی صورت گرفته. جعل عامی صورت گرفته مگر میشد حجت فعلی؟ تا مصداقش احراز نکنید که حجت فعلی نمیشه. بس حجیت فعلی که همون معنای لغوی حجته که ما یحتج به المولا علی العبد، حجت فعلی اونجاست که هم حکم را احراز بکنی، همون اماریت باشه، هم مصداقش احراز بکنی که اینجا مصداق هم هست. اگر هر دو احراز شد میشه حجت فعلی، میشه حجت به معنای لغوی که واقعا حجت فعلی میشه، چون هم حکم را فهمیده، هم اماره بر حکم دارد، هم میداند که بابا اینم خمره ها، هم میداند خمر حرامه، هم میداند این خمره. اگر اینطور میشه میشه حجت فعلی، معنای لغوی میشه همون حجته که قابل احتجاجه، مولا احتجاج میکند، حجت فعلیه. اما اگر نه، حالا ما فهمیدیم که شاری چنین جعلی دارد، نمیدونیم واقعا این خمره یا خمر نیست، اینجا به محض اینکه فهمیدید شارع خمر را حرام کرده، حجت، حالا این آب مشکوک را خوردید که خمره، آیا حجت بر شما تمام میشد؟ نه، چون مصداقش مغرض نشده. پس میفرماین که چون در بحث شبهه مصداقیه ما دنبال این هستیم که این مصداق را هم داخل عام بکنیم، یعنی حجت فعلی درست بکنیم. این با اون مرحله اول که عام را مولا برای ما فهمون، اون مصداق را برای ما درست نمی کنه، چون به صورت قضیه حقیقی است. اون یه بخش را درست می کنه که شارع مثلا هر خمر را حرام قرار داده، اما این خمره اینا که مشخص نشد در از فکر چطور شد. پس مرحوم آقای خویی میفرماین که اینجا حجیت فعلیه درست نخواهد شد با این بیانی که شما گفتید آقا عموم شمول را فهمونده، مراد استعمالش عمومه فهمونده، همه اونا را قبول میکنیم، همه اونا را که گفتید قبول میکنیم، بله عام عموم را فهموند، همه را مولا برای ما فهموند که مثلا حکمش اینه مراد استعمال، بعد مراد جدی هم روی اون آمد، گفت که جاهایی که احراز نشود تخصیص، همین ها را مولا اراده کرده. مقام جعل برای ما روشن شد، مقام جعل مولا این است که شارع هر عنوان هر جایی که این موجود باشه حکمش اینه، صورت قضیه حقیقیه. اما این معناش این نیست که پس این فرد هم فرد اونه، بس کردی؟ فردیت را که احراز نمی کنند، باید حکم را به صورت کلی برای شما چی آقا؟ اثبات می کنند. بیشتر از اون فردیت را احراز نمی کنند، فردیت به عهده مکلفه و ما در شبهه مصداقیت دنبال فرد هستیم، یعنی تنها دنبال این نیستیم که عموم را بفهمیم، دنبال این هستیم که بفهمیم اینم فرد اون عام است. این با جعل شارع با عموم شارع که این درست نمی شد، رد کردید؟ این نیاز داره که شما خارج رو هم احراز بکنید که این مصداق عامه. و چون مراد جدی مولا، چون مراد جدی مولا در اینجا میدانیم قید خورده، اون وقت خارج را باید نسبت به مراد جدیش حساب بکنیم، نه اون جعل عامی که کرده. جعل عام علاین و علاره است، ولی چون میخوایم به اصطلاح در خارج مصداق پیدا بکنیم، مصداق را باید بر اساس اون مراد جدیش به دست بیاریم، مراد جدیش قید داشت، بعدن فهمیدیم مراد جدیش قید داره. چون مراد جدیش قید داره، باید با مراد جدیش ببینیم که این در خارج محققه یا محقق نیست، و الان ما شک داریم که این مراد جدی مولا در خارج فرد دارد، این فردش هست یا فردش نیست.
بین
دو تا معنای حجت، حجت به معنای لغوی و حجت به معنای اماریت،
اونا که میگن تمثل کنند در داخل حجت نیست، یعنی
کرده. اون اولی رو اراده کرده. اونا میگن اماریت. بله اماریت رو ما هم قبول داریم، اماره هست بر حکم شارع را در مقام ثبوت برای ما میفهموند، اما اون اثبات نمیکنه حجت فعلی را. حجت فعلی اون معنای اولی حجته، ما یهتج به المولا علی العبد و العبد علی المولا. ولی عام یه قید برداشتیه، مراد جدی فهمیدیم که عام به عمومش نموند، در مراد جدیش یه قید برداشت. پس بخواهیم ما در خارج فرد پیدا بکنیم، برای مراد جدی ما باید فرد پیدا کنیم، و مراد جدی الان فردش هست یا نیست اول کلامه نمیدونیم. نه چرا، در اونجاها دیگه یقین دارید، یقین دارید که مراد جدی مولا اینجا هست، چون مراد جدی مولا اصالت تطابق درست کرد، یه مقدار ازش کند، از مقدارش خارج کرد، چون اون مقداری که خارج شده قطعا میدونید به عام تمسک کنید. میبینید که اینجا مثلا این عالم هست و غیر فاسقه، احراز میکنید.
بعد که فاس اومد رو شک میکنید که آیا این فرد تحت فاس رفت یا نه، استصحاب کنید که این تحتیت عام هست.
این استصحاب در جایی هست که حکم در دو زمان جعل بشود، یعنی مثلا جعل اول جعل ثانوی. اینجا نه، خاص و عام کشف میکنن که مولا از اول این حکم را مقیدن جعل کرده، جای اصاب نیست. حالا اصاب بعدا میاد در شبه مصداقی، اصاب خیلی بحث داره که با اصاب عدم فردیتش به خاص بخواییم اثبات کنیم، اصاب عدم ازلی، بحثش انشاءالله میاد. ولی فعلا ما هستیم و عام هستیم. آی خوی رضوان الله علیه با بیان این که دوتا حجت هست و اینجا ما دنبال حجیت فعلیه هستیم، حجیت فعلیه با خود عام با هیچ دلیلی درست نمیشه، هیچ دلیلی حجیت فعلیه برای خودش درست نمی کنن. چون دوتا پایه داره، یه پایش این است که اون حکم را شارع جعل کرده، یه پایه دیگر این است که در خارج فردیت این فرد برای اون عنوان اثبات بشود.
مخصص هست، وقتی احراز شد که اون فاسقه میره در طرف اون مخصص، ولی وقتی این احراز نشد
فقط نمیره دیگه، زیر فاسق نمیره، زیر عالمی که واجب الاکرامه. عالم واجب الاکرام کدومه؟ غیر فاسق باشد، زیر اونم نمیره، نه زیر اون میره نه زیر این، نه فرمودید هیچ کدوم نمیتونن اینجا دخالت بکنن. بله؟ نه، داخل در عام میشود به عنوان فردی که واجب الاکرامه و مولا مراد جدی دارد. نه، به عنوان مراد جدی، چون مراد جدی مولا قید برداشت، چون قید برداشت شما میگید مولا از من خواسته وجوب اکرام عالمی که غیر فاسقه. آیا عالم غیر فاسق اینجا هست؟ نه، نمیدونید. اون هیچ دلیلی برای خودش در مقام احراز موضوع نیست. رد کردید؟ در حقیقت عرض کردم اینا تقریبات مختلف همون بیان مرحوم ناینی هست. قضایای ما در شهر جعلش به نحو قضایای حقیقیه هست. قضیه حقیقیه هم هیچگاه اثبات نمی کند که در خارج من فردی دارم یا فردی ندارم. و علاوه شما با اون بیاناتی که در شبهه مفهومیه گفتید فقط اثبات میتونید بکنید که شارع جعلش مثلا عامه، در غیر اون موارد همه را میگیرند، اما جعل عام که اثبات نمیکنه این فردشه. در شبهه مفهومیه در صدد چی بودیم؟ میخواستیم بگیم که جعل مولا، مراد جدی مولا شمول دارد، شمول دارد غیر اون موارد که مفهوم فسق اونجا را میگیرد، همه را میگیرد. مراد جدی مولا هر عالم غیر فاسق است، یعنی غیر مرتکب کبیره است. خیلی خوب، این مقام جعل بود اونجا اثبات کردید، ولی کاری به فرد نداشتید. همونجا هم میخواستید یه فرد را برای اون اثبات کنید، حجت فعلی درست بکنید، باید در خارج خودتان احراز میکردید. درست کردید؟ بس اونجا چون در مقام جعل بود، به شما اجازه دادن که از اون مراد استعمالی عام برسید به مراد جدی مولا. مراد جدی مولا همه علمایی است که غیر محرز الفسقی از نظر معنا باشن، یعنی معنای فسق هم مرتکب کبیره، غیر اون همه را میگیرن، همه را شارع جعل دارن. حجت اون در معنای کاشفیت حکم شرعی بود، فهمیدید که حکم شرعی جعلش عامه، شامل غیر مرتکب کبیره همه میشود. اونجا کاری به فرد نداشتید. اینجا میخواهید بگید که نه، اصلا مفهوم عام و خاص هر دو روشن است. پس در مقام جعل دنبال این که عام را بخواهید تمسک کنید نیستید. روشنه که مولا گفته مثلا اکرام بشود علمایی که فاسق نیستن و فسق هم معناش برای ما روشنه، مثلا سوزیگش برای ما روشنه. دقت کردید؟ خب اینجا دنبال چی هستید؟ در دنبال مصداق هستید. هیچ دلیل که در صدد تعیین مصداق نیست، حجت باشد معناش هم روشن، یا روشن نبود با اون شبهه مفهومی درست بکنیم. خب درست کردید علاین و علاره است، ولی این فردیت فرد را اثبات نمی کند که این فرد عامه یا فرد خاصه. بد کردید. خب پس بنابراین این بیان مرحوم ناینی در اینجا که به تعبیر اخرای خویی دو نوع حجت درست کردن، روشن شد که نمی شود به عام در شبهه مفهومی خاص تمسک کرد. یه بیان مرحوم اصفهانی دارن، وقت هم داره میگذره، اینا مختصر عرض کنم مراجعه بفرمایید. مرحوم اصفهانی در تأیید متقدمین که می شود به عام در شبهه مصداقی مخصص تمسک کرد، چنین بیانی داره مرحوم اصفهانی. گفته که هر دلیلی وقتی فعلی می شود که به ما برسد، تا وقتی وصول نشده نرسیده حکم فعلی نمی شود. فعلیت حکم دایر مدار وصولشه و الا در مقام انشا می مونه. خب از این خاص اون افرادی که من می دانم فاسقم به ما رسیده، خاص اون مقدار حکم فعلیه، جلوی عام را می گیرد. اما اون جایی که من شک دارم این فاسقه یا فاسق نیست، خاص به ما واصل نشده تا بخواد جلوی عام را بگیرد. دو حکم فعلی با هم منافات پیدا میکنن و اینجا چون خاص به ما نرسیده تو برای ماست که به این جهت هست که شک داریم دیگه، الان فرد خاصه یا فرد خاص نیست. بس خاص به ما واصل نشده، عام واصل شده و این فردیتش برای عام هم روشنه، اما فردیتش برای خاص روشن نیست، بس واصل نشده. واصل نشده پس خاص ما چیه؟ فعلی نیست. فعلی نباشه نمیتوند جلوی معارضه بکند و جلوی عام را بگیرد. به اون مقداری که واصلش جلوی عام را میگیرد، بس عام حجته. این بیانی هست که مرحوم اصفهانی برای تأیید فرمایش متقدمی مطرح کرده. بعدشون جواب دادن، گفتن که خاص دو تا کار داره. یکی این که میگه که من اینجا که فاسق است، حکم مطابقش این است که این اکرام نشود، این موضوع اکرام نیست. و دیگری یه مدلول التزامی دارن که عام غیر موارد فسق را باید بگیرد. یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی. فرمودن که اینجا اون چیزی که نرسیده اون مدلول مطابقیه، اما مدلول التزامی است که میاد جلوی عام را میگیرد، میگه عام در غیر موارد فسقه این که به ما رسیده. درست فرموده چی شد؟ ایشون فرمایند مدلول مطابقیش به ما نرسیده، اما مدلول التزامیش به ما رسیده، ولذا این خاص باعث میشد که عام از حجیت در این فرد بیفتد. اینم جواب ایشون از این اشکالی که خودشون مطرح کردن. البته در این جواب هم اشکال هست، با تأمل ان شاء الله دیگه وقت نیست من واگذار میکنم به خود آقایان، اگر هم روشن نشود اشاره میکنیم. بس بنابراین این بیانی بود که ایشون مطرح کردن برای تأیید کلام متقدمین و جوابی که خودشون دادن، که جوابشون هم لا یخلو عن اشکالن به اصطلاح مناقشتن. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که عام در شبهه مصداقیه خاص حجت نیست. بیان اگر همه بیانها هم از نظرتون به اصطلاح غائب شد، این نظر مرحوم نائینی تو نظرتون باشه، چون قضایای شرعیه علا نحو قضایای حقیقیه است. قضیه حقیقیه برمیگرده به قضیه شرطیه، خودش برای خودش موضوع درست نمی کنن. و حکم شرعی ما اینجا عالمی هست که فاسق نباشد، حکم شرعی ما اینه دیگه، بعد از تخصیص اینه، غیر از این که حکم شرعی نداریم. و ما احراز نمی توانیم بکنیم که این عالم غیر فاسقه. در فرمودی در اونجا شک داریم آیا داخل مصداق فسقه یا فسق نیست، نمیتونیم احراز بکنیم که اینجا حکم شرعی اینجا حضور داره یا ندارد، چون قضیه حقیقیه بود، خودش متکفل موضوع خودش که نبود. رد کردید؟ بس نمیشود به عام مراجعه کرد در این موارد. این خلاصه بحثه. عرض کردیم بحثایی میشه توسعه دادیم بحثا را. مثلا فهمید که الان ما 10 روز میتونیم کلام مرحوم صدر را اینجا، ایشون خیلی مفصل، مثلا 10 روز کلام مرحوم آزیا را باید مطرح کنیم. آزیا هم به کمک باز متقدمین یه مطالبی دارن، ولی به نظر ما اینها را باید خود انسان برد، یعنی بخواد اینها را مثلا عمرش را بیاد در درس مثلا برای اینا صرف کند، شاید صحیح نباشه. وقت اصل مطلب، اصل دعوا، اصل محل نزاع روشن شد و اصل مطالب هم انشاءالله روشن شد، میمانه حالا یک کسی بیانهایی داره، مثلا جواب هم داده شده اتفاقا، اونا رو همه رو بخواییم مطرح کنیم نیازی نیست. استاد ما مرمای شیخ جواد اینه مکرر میفرمود شما وابسته نباشید که تمام دونه دونه مطالب آقایان را بله باید ببینید و اشکالاتش و اینها بعد اینطوری پیش برید. نه، خودتون مطلب که براتون روشن شد روش فکر کنید، همون فکری که به نتیجه میرسید همون را یادداشت کنید روش، تو فکرتون، بعد برید سراغ چند نفر از بزرگان، خواهید دید که اتفاقا همونا هم همونا گفتن. یعنی از این طرف شروع بکنید، خودتون مطلب موضوع بحث روشن بشه. وقتی موضوع بحث روشن شد خودتون فکر کنید روش، اون نتیجه‌ای که میرسید بعد برید سراغ بزرگان، بله مطالب عده‌ای از بزرگان هم ببینید تا مطمئن بشید که راه درست رفتید. اما میخواییم دونه دونه اینها را بیاییم مطالبشون را یک یک مطرح کنیم، هر چند روزی هم برای هر نفر از بزرگان به اصلاح وقت بذاریم، مخصوصا که خب بزرگان هم اضافه شدن دیگه، عازم فقط عازم اربعه که نیست، مرحوم عازیا و مرحوم اصفهانی و مرحوم مثلا آخوند و شیخ که نیست، عازم اربعه نیست، الان عازم بعدی شهید صدر آقای خوی رضوان الله علیه و عازمی که در حوزه هستن، اینها را امام رضوان الله علیه، بله آیان دیگر، خب اینا را همه را دونه دونه بحث کنیم، این به نظر میرسد که صلاح نباشد. درس خارج هم به نظر بنده رسالتش این نیست، همون اصل دعوا باید خوب روشن بشه به اذن الله تعالی، خود انسان فکر کنه خوب روشن بشه محل نزاع، بعد اون مطلب اصلی رو هم بگیره از علما روش فکر کنه ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.